أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. سخن ما در تعریف مشهور بود از علم اصول که فرمودن علم به قواعدی است که ممهد و آماده شده ان برای استنباط حکم شرعی کلی. در این زمینه دو اشکال بر تعریف مشهور شد. اشکال اول این بود که این تعریف جامع افراد نیست، یعنی اصول عملیه عقلیه رو شامل نمی شود، چون در اونها ما نمی خواهیم استنباط کنیم حکم شرعی واقعی رو، بلکه وظیفه ظاهریه رو می خواهیم استنباط کنیم، بلکه ممکنه بگیم اصول عملیه حتی شرعیه، و بلکه ممکنه بگیم حتی امارات. در اینها ما به وظیفه واقعیه به طور قطع نمی رسیم. آری در مواردی که قطع به حکم واقعی داریم این گونه است، اما به هر حال اشکال عدم جامعیت افراد، فرد متیقنش اصول عملیه عقلیه است. در این زمینه چند پاسخ داده شد. پاسخ اول از صاحب کفایه بود که ایشون یک قیدی به تعریف اضافه کردند و گذشت. پاسخ دوم از محقق نائینی بود که ایشان فرمودند اون حکم شرعی کلی، اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری است، تعریف رو عوض نکردند، قیدی به تعریف اضافه نکردند، اما اون الفاظ و قیود تعریف رو معنای اعمی بهش بخشیدن محقق نائینی، تا باز شامل این مواردی که اشکال بود که تعریف شاملشون نمی شود بشود. این همراه حل دوم برای دفع اشکال عدم جامعیت تعریف مشهور از علم اصول بود. راه حل سوم که جلسه قبل اشاره کردم، راه حل مرحوم محقق اصفهانی است که ایشون هم مثل استادشون مرحوم آخون تعریف رو عوض میکنن. مرحوم محقق اصفهانی فرمودن علم الاصول ما یبحث فیه عن القواعد الممهده. تا اینجا دو قید تعریف رو آوردن، یک قواعد، دو ممهده. ممهده تعریف مشهور چی بود؟ استنباط حکم شرعی. ایشون میگن لتحصیل الحجت علی الحکم الشرعی، یعنی کار استنباط خود حکم شرعی رو نمیخوان این قواعد بکنن، بلکه این قواعدی که در اصول ازشون بحث میکنیم میخوان برای ما تحصیل کنن حجت بر حکم شرعی رو. خب طبعا اگر گفتیم تحصیل حجت حکم شرعی فرقی نمیکنه، این حجت برای حکم شرعی قطع باشه، اماره ظنیه باشه، اصل عملی شرعی باشه، اصل عملی عقلی باشه، هر کدام از این چهار قسم که باشه میشن حجت بر حکم شرعی. پس ایشان محقق اصفهانی هم تعریف رو چکار کرد؟ عوض کرد. آیا آخون یه جور دیگه تعریف رو عوض کردن؟ محقق اصفهانی این گونه تعریف رو عوض کردن، محقق نائینی تعریف رو عوض نکردن، یکی از قیود تعریف رو درش شکار کردن، حکم شرعی رو درش توسعه ایجاد کردن. خب این کار محقق اصفهانی که در جلسه قبل عرض کردیم. بل این تصرف محقق اصفهانی که مرحوم محقق ایروانی هم همین رو میگوید در الاصول فی علم الاصول جلد اول صفحه 6، ایشون هم تعبیرشون اینه: الاصول هو العلم الباحث عن الحجة على الحكم الشرعي. علم اصول علمی است که بحث میکنه از حجت بر حکم شرعی. یعنی ما در علم اصول دنبال اینیم که حجت بر حکم شرعی رو پیدا کنیم. حجت تارتن قطع است، تارتن اماره ظنیه است، تارتن اصل عملی شرعی است و اخرى اصل عملی عقلی است. این راه حل محقق خراسانی و محقق ایروانی. حجت دیگه، اصل عملی عقلی. مثلا قاعده قبح عقاب بلا بیان رو شما جاری میکنید، قاعده عقلی دیگه، قبح عقاب بلا بیان. این حجت پیدا میکنید بر حکم شرعی اباحه ظاهریه. این راه حل این دو بزرگوار. مناقشه اولا بر کلام ایشون همون اشکال مشترکی است که بر کلام آی آخون و مرحوم محقق نائینی وارد شد. اون اشکال چی بود؟ اینه که آقا حجت شرعی که اینجا میگید خود این قاعده اصولیه، یعنی خود قاعده اصولی براءت خودش هم همون حجت شرعیه، در حالی که قاعده تعریف چی میگه؟ میگه قاعده اصولی که ممهد است برای رسیدن به حکم شرعی و حجت شرعی. شما قاعده اصولیتون خود همون حجت شرعیه، ممهد برای رسیدن به حجت شرعی بگید نیست. فرق کرد دیگه، روشن چی دارم عرض میکنم. این مناقشه اول بر این تعریف محقق اصفهانی که همین مناقشه رو بر تعریف محقق نائینی و آقای آخوندم وارد کردم. مناقشه دوم چی رو میفرمایید؟ در هر دوی فرق نمی کنه، چون یکی مرحوم محقق ایروانی هم شبیه همونیه که محقق اصفهانی، هر دوشون شبیه همن، ولو یه ذره الفاظشون با هم متفاوته. پس مناقشه اولای بر تعریف محقق اصفهانی و ایروانی معلوم شد. مناقشه دوم اینه که اگر اینجوری بگید و تعریف کنید آیا علوی، تعریف علم اصول شبیه تعریف علم فقه میشه، به تعبیر دیگه مانع اغیار نخواهد بود این تعریف و علم فقه رو هم شامل میشود. چرا؟ چون علم فقه چه علمی آقایون؟ علم تحصیل حجت بر حکم شرعی است. کار علم فقه هم اینه، تحصیل حجت میکنه برای حکم شرعی. خب در علم فقه ما یک مسئله فقهیه رو که بحث میکنیم میریم سراغ مثلا خبر واحد. سراغ خبر واحد که رفتیم، از طریق خبر واحد حکم نماز جمعه در عصر غیبت رو استفاده میکنیم. پس میشه علم فقه هم کارش استفاده از حجت است برای رسیدن به حکم شرعی. فقط یه نکته کوچک میمونه. ما در علم اصول میگیم علم به قواعدی که ممهدن برای تحصیل حجت، اما در علم فقه خود تحصیل حجت است، قواعد ممهده نیست. لذا عرض حقیر اینه که این تعریف اشکال دومی که الان عرض کردم که شامل علم فقه هم می شود، به زعم حقیر این اشکال بر این تعریف وارد نیست. خب تا اینجا سه پاسخ از اشکال عدم جامعیت تعریف مشهور برای علم اصول بیان شد و گفته شد. پاسخ چهارم از مرحوم آیت الله خویی در سنوات قدیمه بحث ایشان هست و در تقریرات قدیمه ایشان این پاسخ وارد شده بوده و بزرگان نقل میکنن. پاسخ ایشون اینه، ایشون هم تعریف رو در این پاسخشون عوض میکنن، میگن علم اصول علم به القواعد الممهده للانتهاء الى الوظیفه العمليه. علم اصول تعریف رو اینجوری عوض میکنن، العلم بالقواعد الممهده للانتهاء الى الوظیفه العمليه. خب انتها و رسیدن، جان نه خیر او رو بعد عرض میکنم، احسن تو او تعریف بعدیشونه، این تعریف قدیمشونه. علم اصول علم هست به قواعدی که ممهدن برای انتهاء و رسیدن به وظیفه عملیه. خب حالا وظیفه عملیه تارتن از اماره استفاده یا به قطع بهش پیدا میکنیم، اخرى از اماره استفاده میکنیم، ثالثتن از اصل عملی شرعی و رابعتن از اصل عملی عقلی. هر چهار تای اینها آی محمدی اینا چکار میکنن برای ما؟ وظیفه عملیه رو بیان میکنن. ما به وظیفه عملیه از طریق این چهار تا میرسیم. روشنه؟ این راه حل یا به تعبیری پاسخ چهارمی که آیت الله خویی می‌فرمایند برای حل اشکال عدم جامعیت افراد تعریف مشهور. خب به نظرتون این تعریف نقدی دارید برش؟ تمام اون تعاریف چندگانه قبل یه نقد شاملی داشتن، اونم این بود که این قواعد اصولی که شما اینجوری دارید تعریف میکنید میشن خود حکم شرعی، نه زمینه رسیدن و ممهد برای رسیدن حکم شرعی است. خب الان اینجا منتهی میشیم به وظیفه عملیه، یعنی این قواعد خودشون برای ما چی درست میکنن؟ میشن خود وظیفه عملیه، نه این که از این قواعد برسیم به وظیفه عملیه. نه، منتهی شدن به وظیفه عملیه خود اون قاعده اصولی است، نه این که یک قاعده اصولی داشته باشیم در طریق رسیدن به وظیفه عملیه قرار بگیرد و بعد از قاعده اصولی وظیفه عملیه برای ما کشف شود. نه خیر، خود قاعده اصولی میشه خود وظیفه عملیه. و اینجا همون اشکال مشترکه بر راه حل آقای آخون، محقق نائینی، محقق اصفهانی و محقق ایروانی، همون اشکال مشترک بر اون سه راه حل بر این راه حل چهارم که از مرحوم آیت الله خویی در قدیم ابحاثشون بوده وارد است. راه حل پنجم از مرحوم آیت الله خویی است در محاضرات جلد اول صفحه 9 و 10 و همچنین که این راه حل رو نوع شاگردان مرحوم آیت الله خویی هم پذیرفتن، از جمله مرحوم شهید صدر در بحوث جلد اول صفحه 21 ایشون هم همین راه حل پنجم رو از استادشون مرحوم آیت الله خویی تلقی به قبول کردن، نوع بعد از آیه خویی این راه حل رو پسندیدن. ایشون میفرماین این که میگیم علم اصول، علم به قواعد ممهده و آماده شده برای استنباط حکم شرعی است، مراد از استنباط یعنی اثبات تنجیزی و تعذیری حکم شرعی است. این رو دقت کنید، ساده است ولی یه ذره دقت داره. یعنی ما میخوایم برسیم به اثر حکم واقعی در قواعد اصولی. اثر حکم واقعی چیه آقایان؟ تنجیز واقع است در فرض اصابه به واقع و تعذیر برای مکلف است در فرض عدم اصابه به واقع. پس حکم واقعی یکی از آثارش چیه آقایون؟ تنجیز است و دیگری چیه؟ تعذیر. تنجیز در فرض اصابه به واقع، تعذیر و تعذیر با دالزال عذر در فرض عدم اصابه به واقع. خب مرحوم آیت الله خویی میفرمایند این خصوصیت که کار در واقع قواعد برای ما استنباط قطعی حکم شرعی نمیخوان بکنن، بلکه میخوان استنباط تنجیز و یا تعذیر حکم شرعی کنن. لذا ایشون میگن این خصوصیت هم در موارد ادله قطعیه مثل ملازمات، مثلا ملازمات عقلیه و یا سیره هست، هم در حجج تعبدیه شرعیه مثل خبر واحد هست، هم در اصول عملیه شرعیه و نقلیه هست، هم در اصول عملیه عقلیه هست. کار همه این چارتا قطع و ظن معتبر و اصل عملی شرعی و اصل عملی نعقلی، کار این چارتا چی آقایون؟ استنباط میکنیم به وسیله این چارتا حکم واقعی را، اما نه خود حکم واقعی رو، بلکه ما میخواییم استنباط کنیم تعذیر و یا تنجیز حکم واقعی رو. بگیم اگر اصابه میکند حکم واقعی رو در حق ما این قاعده منجز می کند، اگر اصابه به واقع نمی کند حکم واقعی رو برای ما درش ایجاد عذر در مخالفتش می کند. به قول مرحوم آیت الله خویی، پس ما در چی میایم تصرف میکنیم؟ در استنباط تصرف میکنیم. محقق اصفهان، محقق نائینی در چی تصرف کردن؟ در حکم تصرف کردن. گفتن اعم از واقعی و یا ظاهری است. آیه خویی هم، مرحوم محقق خویی هم تعریف رو عوض نمیکنن، در یکی از قیود تعریف تصرف میکنن. ایشون میگن مراد از استنباط یعنی رسیدن به تنجیز و یا تعذیر حکم واقعی است. تعبیرشون هم اینه، ان المراد به کلمت الاستنباط فی تعریف، کلمه استنباطی که تو تعریف آمده مراد از او چیه؟ هو توسل، رسیدن و وصول، الال حجت علال حکم. یعنی چی؟ ای به ظاهر میگن ای رسیدن به حجت بر حکم. ای که شد همون یکیه محقق اصفهانی که تحصیل حجت، میگن نه، مراد ما از تحصیل حجت بر حکم یه چیز دیگه است. یعنی مراد، بگید خبر واحد و اصل عملی عقلی و نقلی نیست که اونا خود حجت بودن، نه، مراد چیه؟ ای اثباته، اثبات حکم واقعی، ولو تنجیزن او تعذیرن، لا خصوص الاثبات الحقیقی الواقعی، یعنی اعم میشه چه اثبات حکم واقعی اون جایی که قطع داشته باشیم، چه اثبات تنجیزی یا تعذیری حکم واقعی. ولا اشکال فی ان الاصول العملیه بجمیع انواعها، اصول عملیه با تمام انواعشون، تثبت التنجیز او التعذیر تجاه الحکم الواقعی الشرعی، در قبال حکم واقعی شرعی. پس چی شد؟ دقت کنید، ایشون میگن مراد از استنباط، یعنی استنباط حکم شرعی، یعنی یا حقیقتا یا هر کی گفت تعبدا یا تنجیزا او تعذیرا. حقیقتنش یعنی در فرض قطع، تعبدا در فرض ادله و امارات ظنیه، تنجیزا او تعذیرا در فرض اصول عملیه. این هم تعریف مرحوم آیت الله خویی که نوع بعد از ایشان این تعریف رو پذیرفتن. پس استنباط چند فرض رو در خودش شامل می شود؟ سه فرض رو. یکی استنباط حکم شرعی حقیقتن، دو تعبدن، سه تنجیزن او تعذیرن. جان؟ خب تنجیزن او تعذیرن یک فرضه، حالا یا در فرض اصابه به واقع یا در فرض عدم اصابه به واقع.
چرا تعبدن رو از تنجیزن او تعذیرن خارج کرده؟
چون در اون تنجیز و تعذیر در لسان احراز واقع نیست، اما در تعبدن در لسان احراز واقع فقط ظن به اصابه داریم. شارع میاد میگه تتمیم کشف میکنه و میگه الغاء کن احتمال خلاف رو، اما در اصل عملی دیگه یک کار رو نمیکنه.
شما امارات رو ملحق کردیم که
قطع،
ولی اونجا آمدیم فرق گذاشتیم، گفتیم که جدا کردیم امارات رو.
خب چون در اماره تحصیل حجت، تحصیل حکم واقعی حقیقتا نیست، شاید حقیقت این نباشه، شاید خلاف حقیقت باشه در اماره. حکمی شرعی که از اماره استفاده میکنیم حقیقتا میتونیم بگیم این حکم واقعیه؟ نه. اما در قطع میتونیم بگیم. خب تا اینجا اولین اشکال، بله؟ از که دم محاضرات آدرس دادم؟ چرا؟ آدرس دادم براتون مراجعه.
شاید کامل که نگفتین از قسمت دومشون دادیم
که چی؟
که بدون زمینه کردن کورو سوال دیگری.
خب
محاضرات هست که یه اشکال دیگه هست هم جواب بودن.
درسته، یعنی میخوان بگن که در اصول، در بگید در قواعد ممحده اینها در کبرای قیاس استنباط واقع میشن، اینو میخواید بگید؟
بله، چون معاذرت تعریفش کامنتش اینم، یعنی پسترش
خب بله، ولی دیگه اشکال عدم جامعیت رو با این تعریف بیان میکنن و با این تعریف اون اشکال رو پاسخ میدن. اشکال دوم بر تعریف مشهور، اشکال عدم مانعیت این تعریف. که چی؟ نه دیگه،
یعنی موضوع خودش اصل عملی، خود مثلا
نه دیگه، اینجا میگن استنباط حکم شرعی، نه دیگه میگن استنباط حکم شرعی، یعنی این قواعد اصولی شیء، حکم شرعی شیء آخر. بعد استنباط یعنی چی؟ یعنی ایجاد در اصول عملیه، ایجاد منجز و یا مؤذر. استنباط شیء، حکم شرعی شیء آخر، دیگه خودش نمیشه. اشکال دوم بر تعریف مشهور، اشکال عدم مانعیت این تعریفه. یعنی این تعریف شامل بعض از اشیائی می شود که باید شامل نشود، یعنی از مسائل اصولیه نیستند در حالی که در این تعریف داخلند. اونها چیان؟ مهمترینشون قاعده های فقهیه عامه هستند که قاعده های فقهیه عمومی رو این تعریف شامل میشه، در حالی که اونا قاعده اصولی بگید نیستند. مثلا مثال زدن آیون قاعده فراق و تجاوز، این دو قاعده رو شامل میشه دیگه. کار این دو قاعده چیه؟ میشن قواعدی که ممهدن برای رسیدن و وصول به حکم شرعی. شما قاعده فراق رو جاری میکنید، میشه قاعده ممهده برای وصول به حکم شرعی. حکم شرعی چیه؟ عدم وجوب اعاده. حکم فقط وجوب نیست، عدم وجوبم میشه حکم شرعی. پس شما از قاعده فراق استفاده کردید برای رسیدن به یک حکم شرعی که عدم وجوب اعاده باشد. قاعده تجاوز رو جاری کردید برای رسیدن به حکم شرعی که عدم وجوب تکرار باشد مثلا. یا فرض کنید قاعده مایزمن، مایزمنو به صحیحه، حالا عدم وجوب که حکم تکلیفی بود گفتم، حکم وضعیش هم همینطوره. قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده چی میگه آقایون؟ هرچی صحیح زمان آور باشد فاسدش هم زمان آوره. یک بیع فاسدی انجام شده، اینجا ثمن و مثمن نقل و انتقال شده، این زمان آوره. خب یعنی اگر در دست یکی ثمن اون یکی دیگه یا بالعکس مثمن این یکی تلف شد، او چیه؟ ضامنه. خب الان شما با قاعده زمان چه کار کردید؟ میشه علم به قاعده ای که ممهد است برای رسیدن به حکم شرعی، که حکم شرعی ما چی باشه آقایان؟ بگید. زمان باشد. قاعده مالا یزمن میرسونه ما رو به حکم شرعی عدم زمان. پس تعریف مشهور بر قواعد فقهیه عامه صادق است، در حالی که باید اینها داخل در تعریف نباشد. این هم اشکال دوم بر تعریف مشهور، که این تعریف مانع اغیار که اون اغیار قواعد فقهیه باشن نیست. خب مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه از این قواعد، از این اشکال پاسخ دادن. پاسخ مرحوم شیخ من تو کلماتشون ندیدم، یعنی فحصم خیلی کامل نبود، دیدم از معاصرین همونطور که یک روز دیگه هم آدرس دادم، آیت الله مرحوم هاشمی شاهرودی این پاسخ مرحوم شیخ رو اشاره کردن. مرحوم شیخ فرمودن قواعد فقهیه، البته این رو سر جاش خیلی ها گفتن، شاید از لابلای ابحاث دیگه شون به دست آوردن. قواعد فقهیه قواعدی هستن که کاربرد اونها برای مقلده. یعنی مقلد موضوع رو احراز می کند، می بینه که اینجا موضوع این قاعده فقهیه محقق است، و بعد از احراز موضوع تطبیق قاعده می کند. کار مکلف در قاعده فقهیه تطبیق قاعده است بر موردی که موضوعش محققه. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا آمده مکلف در همین قاعده فراق، قاعده فراق موضوع شیعه آقایان، شک در محل مثلا، شک در اصل وجود شیئه یا شک در صحت شیء موجود، همون حرفایی که حالا در قاعده فراق و تجاوز اینا هست که آیا بعد از فراق از عمله یا بعد از فراق از جزء رحم شامل می شود. حالا مصداق واضحش بعد از فراق از کل عمله، یه دیگه مصداقیه که درش تردیدی نیست. پس می بینه که الان شک در صحت عمل دارد بعد از فراغ از عمل، نمیدونه این نمازی که خون نماز درستی بود، طهارت داشت در این نماز یا نه. پس شک در صحت عمل دارد بعد از فراغ از عمل. مکلف میبینه موضوع قاعده فراغ که شک در صحت عمل بعد از فراغ از عمل است محقق و ثابته، موضوع که بود تطبیق میکنه قاعده رو بر همین مورد، میگه خب ما اینجا یه قاعده فراغ هم داریم، خود قاعده فراغ بر همین مورد شک کذایی منطبق میشود، پس من دیگه نیازی به اعاده صلات بگید ندارم. مکلف پس و مقلد کاربرد این قاعده برای اوست و با احراز موضوع تطبیق قاعده می کند که بیان کردم. اما موضوع قاعده اصولی برای مقلد قابل فهم نیست، یعنی نیازمند به اجتهاد و تخصص مثلا در بحث حجیت خبر واحد باید خبر باشد که موضوع احراز بشه. خب این که یک خبری هست احراز ای کار کیه؟ کار مجتهده. به اضافه این خبر که هست باید حجت باشه، باز این کار کیه؟ کار مجتهده. به اضافه باید این خبر مثلا معارضی بگید نداشته باشد، تشخیص معارض داشتن و نداشتن کار کیه؟ مجتهده. به اضافه اگر معارض دارد این خبر مقدم است یا آن خبر مقدم است، یا تعارض و تساقط میکنن مرجع اصل عملی است، این کار مجتهده. اگر تعارض و تساقط کردن و مرجع اصل عملی شد، کدام اصل عملی اینجا محل جریان دارد، این تشخیصش کار مجتهده. پس قواعد اصولی کارشون کار مجتهده، اما قواعد فقهی تطبیق قاعده بر موضوع است و کار کیه آقایان؟ مقلده. شارع آمده یک اصل کلی گفته، فرموده هر وقت از عملی فارغ شدی و شک در صحت عمل کردی به شک اعتنا نکن. خب من مکلف الان از نماز فارغ شدم، شک در صحت نماز کردم، همین قاعده رو تطبیق میدم بر فعل و عمل کرده خودم و نتیجه گیری میکنم. پس مرحوم شیخ میخوان بگن ما میگیم علم به قواعد ممهده برای تحصیل حکم شرعی. این قواعد ممهده برای تحصیل حکم شرعی شامل قاعده اصولی میشود، اما قاعده فقهی ما برای رسیدن به حکم شرعی کار رو در قاعده فقهی نمی کنیم، بلکه در قاعده فقهی تطبیق قاعده می کنیم بر مورد. این راه حل و پاسخ مرحوم شیخ از اشکال عدم مانعیت این تعریف. یک دقیقه یا دو دقیقه، مرحوم آیت الله خویی از این راه حل مرحوم شیخ پاسخ میدن، یا به تعبیر دیگر بر این راه حل اشکال میکنن. ایشون میگن اتفاقا تو قواعد فقهی هم یه قاعده هایی هست که احراز موضوع و بعد تطبیق قاعده بر اون مورد کار مکلف نیست. ما یه قواعد فقهی اینجوری داریم، مثل قاعده لا ضرر، مثل قاعده لا حرج، که اگر موضوع این دو قاعده ضرر و حرج چی باشه؟ نوعی باشه. یه بار ضرر و حرج شخصیه، خب طرف میفهمه آیا به ضرر افتاده، ضرر متوجهشه، آیا به حرج افتاده یا نه. اما اگر ضرر و حرج راحت باشید. اما اگر ضرر و حرج، ضرر و حرج چی باشه؟ نوعی باشه. این تشخیصش کار کیه؟ کار خود مجتهده، کار مقلد نیست. یا به تعبیر ایشان، قاعده کل شرط خالف کتاب الله باطل. من مکلف یه شرطی در این عقدم کردم، خب حالا این که خالف کتاب الله من میتونم بفهمم؟ کار کیه این؟ کار مجتهده. یا به تعبیر ایشون، کل شرط حرم حلالا او احل حراما باطلون. من از کجا بفهمم این شرطی که توی بی کردم حرم حلالن یا احل حرامنه؟ باز این کار مجتهده. این پس قواعد فقهیه بعضیاشون کار مقلد نیست، کار مجتهده. از اون طرف قواعد اصولیه هم باز بعضیاشون کار کیه؟ کار مقلده. یعنی هم قواعد فقهیه بعضیاشون کار مجتهده، هم قواعد اصولیه بعضیاشون کار مقلده. مثل چی؟ مثلا ایشون میفرماین مثل اشتغال، مکلفی که هنوز تقلید نکرده بهش گفته میشه تو تقلید نکردی، حجت نداری، علم اجمالی داری به تکلیف و میدانی که یک سری تکالیفی متوجه تو هست. خب این رو خود مقلدم میتونه بفهمه، که میدونه که یقینا اولی که مکلف شده و هنوز مقلد مرجعی نشده، میدونه یک سری واجبات و محرماتی براش هست، علم اجمالی به یک سری از تکالیف. در حالی که بحث علم اجمالی مربوط به علم چی آقایان؟ اصوله. تا اینجا اشکال عدم مانعیت یک پاسخش داده شد از مرحوم شیخ، و این پاسخ را آیت الله خویی قبول نفرمودن، تا برسیم به پاسخ دوم. ولله الحمد.